آهسته از عمو پیتر پرسید: این زن کیست؟
من نمیدونم.
تو میدانی، حتم دارم میدانی اسمش چیست؟
غلام سالخورده در حالی که احساس ناراحتی میکرد و از ذکر آشنایی با او ابا داشت گفت:
اسمش بل واتلینگ است.
اسکالت بلافاصله متوجه شد که عمو پیتر جلوی اسم او نه کلمه دختر خانوم و نه کلمه بانو گذاشت. با اصرار پرسید:
کیست و چه کار است؟
پیتر در همان حال که شلاق را بر پشت اسب آشنا می کرد با لحن جدی گفت:
میس اسکالت، بعضی مطالب هست که خوب نیست خانمهای مثل شما بپرسن.
میس پیتی هیچ وقت از این سوالات از من نمی کنه.
تو این شهر خیلی آدم ها هستن که آشنا شدن با اونا صلاح نیست.
اسکالت در حالی که سکوت می کرد و به جای خود تکیه می داد به فکر فرو رفت.
خدای من، حتما این زن بدکار است.
در سراسر عمرش هیچگاه یک زن هرجایی ندیده بود. از این رو نگاهش را بیشتر متوجه او کرد و آنقدر به طرفش خیره شد تا درشکه مسافتی دور شد.
اکنون مرکب کند رو به نقاطی رسیده بود که بناها و مغازه‌ها با فاصله بیشتری کنار هم قرار گرفته بودند. در بینشان زمین‌های خالی زیاد دیده می‌شد. متدرجاً درشکه از مرکز شهر دور شد و به نقاطی رسید که خانه‌ها و منازل اهالی در آن قرار داشت.
از برابر هر خانه‌ای که می‌گذشتند، اسکالت نام آشنایی را بر زبان می‌آورد. این خانه لیدن است که اینطور آرام و موقر جلوه می کند. این یکی با این ستونهای سفید و کرکره‌های سبز مال خانواده بون نلز است و این یکی که از آجر قرمز ساخته شده و نمونه ای از خانه بومی جورجیاست تعلق به مکلور دارد.
اکنون از سرعت درشکه بیشتر کاسته شده بود برای اینکه از دو جانب خانه ها و پیاده روها عده‌ای او را صدا می کردند و به طرفش دست تکان می دادند.
بسیاری از آنها را اسکالت خوب می شناخت ولی بعضی ها را دیگر درست به یاد نداشت. مثل این بود که هیچ وقت آنها را ندیده بود.
اوزا نشان می داد که پیتی پت ورود او را قبلاً به همه خبر داده بود.
گاهی که درشکه از رفتن باز می ماند و عده‌ای از زنان آشنا و بیگانه نزدیک می شدند، اسکالت مجبور می شد که وید را بلند کند تا آنها نظری به او بیندازند.
همه اصرار داشتند که اسکالت سری به منزل آنها بزند و در دوخت و دوز و کارهای بافتنی و فعالیت‌های بیمارستانی و کمیته‌های مختلف با آنها شرکت کند و اسکالت هم مرتباً برای فرار از دست آنها وعده می‌داد.
همین که عمو پیتر درشکه را از برابر بنای سبز دور افتاده‌ای گذر داد، دخترک سیاه پوستی که در جلوی ایوان کشیک می‌داد فریاد زد:
بیان که اومد. و متعاقب فریاد او دکتر مید، همسرش و پسر 13 سالش از اتاق بیرون جستند و دستهای خود را به طرف درشکه به حرکت در آوردند.
اسکالت یادش آمد که این ادعا را هم در مجلس عروسی خود دیده بود.
یک لحظه بعد درشکه متوقف شد و همگی به دور وی ریختند.
بانو مید از پله درشکه بالا آمد تا بهتر نوزادش را ببیند، ولی دکتر که بی اعتنا از گل و شل نزدیک می شد طرف دیگر درشکه ایستاد. وی مردی بود بلند، قامت و باریکندام با ریش نکتیز خاکستری رنگ. لباسهایش طوری از تنش آویخته بود مثل اینکه طوفان سهمگین آنها را از هم گسیخته.
آتلانتا دکتر مید را مغز تمام حکمتها و علمها می دانست و این امر بیشتر به خاطر قدرت سخنوری و رفتار متینی بود که او دارا بود. در این حال وی مردی بود نیک سرشت و ملایم و مهربان، از این رو همه او را دوست می داشتند.
بعد از آن که دست اسکالت را فشرد و لپ وید را با دو انگشت گرفته و تعارفی به او کرد، به او گفت که عمه پیتی پت قبلن قول داده که او نباید در هیچ کمیته یا بیمارستانی کار بکند مگر مریض خانه‌ای که بانو مید در آنجا کار می کند.
اسکالت که از این همه تکرار مطلب به جان آمده بود گفت:
ولی آقای عزیز، من تا حالا به 1000 نفر همین قول را دادم.
فریاد بانو مید برخاست:
چه؟
قول داده ای؟ معلوم می شود که باز این زن حرامزاده، این مری ودر قبلن تو را دیده. پناه بر خدا. مثل این است که این زن همیشه همه جا هست. حتی در ایستگاه راه آهن خانه کرده.
اسکالت اعتراف کرد:
من قول دادم، ولی راستش این است که نمی دانم چه چیزی را قول دادم.
این موضوع بیمارستان و کمیته چیست که همه درباره اش حرف میزنند؟ دکتر و همسرش متعجبانه به هم نگریستند. بانو مید برای اینکه او را از ناراحتی بیرون بیاورد گفت: البته تو حق داری که ندانی. تو تازه از ده به شهر میایی. موضوع این است که ما در اینجا کمیته های پرستاری داریم که در روزهای معینی در مریضخانه های مختلف کار میکنند. کارمان این است که از زخمی ها پرستاری میکنیم و دستیار دکترها هستیم. در این حال اگر میسر باشد سربازان مجروح را برای دوره نقاهت به خانه های خودمان میآوریم و از آنها مواظبت و دلجویی میکنیم تا خوب شوند و از نو به میدان جنگ برگردند. ضمناً به زن و بچه و فامیل بعضی از سربازان که فقیر و بینوا هستند کمک میکنیم. دکتر مید در بیمارستان و انستیتو کار میکند و کمیته من هم همانجاست. همه از او تعریف میکنند و دکتر مید به میانه صحبت دوید. باز که تو شروع کردی از من جلوی دیگران تعریف کنی. فایده این کارها چیست که من میکنم؟ اگر تو راست میگویی میخواستی بگذاری من داخل ارتش بشوم. من بگذارم؟ من؟ چه حرف ها میزنی؟ تو خیال میکنی مردم این شهر تو را آزاد میگذاشتند؟ مگر یادت رفته که وقتی تصمیم گرفتی جراح ارتش بشوی و به میدان جنگ بروی، همه زنهای این شهر عریضه ای به تو نوشتند و از تو تقاضا کردند که از تصمیم خود صرف نظر کنی؟ البته که مردم این شهر نمیگذاشتند. دکتر مید با ناراحتی سر خود را تکان داده و در حالی که متوجه اسکارلت میشد گفت: میس اسکارلت، حرفهای زن مرا زیاد باور نکن. او اهل مبالغه و تعارف است. من به مراتب ترجیح می‌دادم که یک نفر را در جبهه جنگ از مرگ نجات می‌دادم تا اینکه در اینجا باشم و به ده‌ها نفر رسیدگی کنم. فیلیپ، پسر 13 ساله دکتر مید، در حالی که از خوشحالی به هوا می‌جست، فریاد زد: من خودم سال دیگر به جبهه خواهم رفت. دلم می‌خواهد تبلچی بشوم و از حالا مشغول تمرین هستم. دلتان می‌خواهد کمی برایتان تبل بزنم؟ صبر کنید تا تبلم را از خانه بیاورم. بانو مید در حالی که او را به طرف خود می آورد و با چشمانی که از شدت هیجان اثری از عشق در گوشه هایش نمایان بود گفت: حالا نه پسرم. بعد هنوز خیلی زود است که تو به میدان جنگ بروی. شاید 2 سال دیگر به تو اجازه بدهم. پسرک در حالی که خود را از آغوش مادر بیرون می کشید با ناراحتی فریاد زد: ولی آن وقت جنگ تمام شده. تو قول دادی که مرا بفرستی. زیر قولت نزن. نگاه پدر و مادر با جذبه و شیفتگی فراوان بر او دوخته شده بود. مدتها بود که دارسی برادرش به ویرجینیا رفته بود و از این رو وجود این طفل در خانواده عزیزتر شده بود. عمو پیتر سینه اش را صاف کرد. ببخشین. چون میس پیتی منتظرن ما باید بریم. میترسم دلواپس بشن. بانو مید یک قدم به عقب رفت و دستش را به حرکت درآورد. خدا حافظ. سعی می‌کنم بعد از ظهر یک سری به شما بزنم. به عمه پیتی بگو که اگر تو را راضی نکند در کمیته من باشی، هر چه دیده از چشم خود دیده. درشکه بار دیگر در امتداد جاده پرگلولای به حرکت درآمد و اسکالت برای چند دقیقه به تشک عقب تکیه داد. حالا لبخند بر لبانش نقش بسته بود. پس از گذشت ماه‌های دیرگذر این اولین بار بود که در خود احساس آسایش و مسرت می‌کرد. آتلانتا با این همهمه و قوقا و شور و هیجان برای او لذت بخش و آرامش دهنده بود. هزاران بار بهتر از مزارع دور افتاده چارلستون بود که فقط خروش سوسمارها سکوت شب را برهم می‌زد. به مراتب مطبوع‌تر از ساوانا بود که جز صفوف درختان نخل پیچ و رود پرگلولای چیز دیگر نداشت. حتی از آن تارای آشنا، از آن سرزمینی که زادگاه او بود و عزیزانش در آن ناحیه زندگی می کردند، خیال انگیز تر بود. در این شهر پر ازدحام، با این جاده های گلالودش که در دامنه تپه های سرخ فامی بنا شده بود، چیزی وحشی و بدبی و ناپخته وجود داشت که با روح سرکش و تاقی و تسلیم ناپذیر او بیشتر سازگار بود. وقتی از آن خیابان‌ها و جاده‌های تازه ساز می‌گذشت، احساس می‌کرد که در آنها نوعی تازگی و هیجان هست که نظیرش را هرگز در شهرهای آرام و قدیمی ندیده. اکنون خانه ها با فواصل بیشتری نسبت به هم ساخته شده بودند و دیری نگذشت که چشمان اسکارلت به خانه آجری قرمز و بام سنگی میس پیتی پت افتاد. این بنا تقریبا آخرین خانه جاده شمالی شهر بود و پشت آن خیابان پیچ تری باریکتر شده و رفت رفته در میان درختان درهم بیشه محو می شد. تارمی چوبی دور باغ به تازگی رنگ سفید خورده و گلبرگ های نسرین در مسیر باد سراسر چمنزار را پوشانده بود. بر روی پلکان جلوی امارت دو بانو که هر دو جامعه سیاه به تن داشتند و موقرانه ایستاده بودند و پشت سر آنها زن سیاه پوستی ایستاده و پیاپی دندانهای سپیدش را با مسرت نشان می داد. میس پیتی پت یکی از این دو بانوی سفید پوست با هیکل فربه خود بر روی پاهای کوچکش ایستاده و یک دست خود را بر روی سینه بزرگ خود گذاشته بود تا قلب ناراحت خود را آرام کند. اسکارلت نگاهش را از او برگرفت و به طرف ملانی انداخت که در کنارش انتظار ورود او را می کشید. در یک لحظه از دیدن او قلبش گرفت و قیافه اش در هم رفت و این اندیشه به مغزش راه یافت که اگر همه چیز آتلانتا را بپسندد و از اقامت در آنجا راحت باشد، همین وجود او در این پیراهن عزا با گیسوان مجعد تیره که به شیوه یک زن مسن آراسته شده بود و همان تبسم جانبخشی که بر سیمای بیزی شکلش نقش بسته بود، موجب خواهد شد که از این شهر نفرت کند و از اقامت در آنجا بیزار باشد. اگر یک جنوبی در آن سالها رنج سفری به خود می خرید و جامدان و اساسه خود را می بست تا به شهر دیگر در فاصله 20 مایلی سفر کند، به ندرت سفرش از یک ماه کمتر طول می کشید. مردم ایالات جنوبی همانطور که میزبانهای مهربان و خونگرمی بودند، همانطور هم میل به سفر داشتند. و کمتر عیدی می گذشت که عده دوست آشنا و قوم و خویش برای گذراندن ایام تعطیل به منزل دوست یا منصوبی وارد نشوند و تقریبا همه تابستان را در آنجا نباشند. چه بسیار که زن و شوهر تازه عروسی کرده ای برای گذراندن ماه عسل به منزل دوستی در شهر دیگر می رفتند و تا تولد بچه دوم خود در همانجا می ماندند. مکرر عمه ها، عموها، دایی ها و خاله های سال خورده برای صرف نهاری به خانه دوستی وارد می شدند و آنقدر در آنجا می ماندند تا عاقبت جسدشان را برای دفن در گورستان از آنجا خارج می کردند. ورود مهمان به خانه کسی در آن سالها هیچ اشکالی ایجاد نمی کرد. برای اینکه منزلها معمولاً بزرگ بود و تعداد مستخدمین و خدمتگزاران شماره نداشت و علاوه بر آن در آنجا به قدری غذا درست می شد که زیاد شدن چند نفر کمترین تأثیری نداشت. مسافرت و دیدار دوستان و منصوبان هم برای هر سنی چه زن و چه مرد یک امر عادی بود. پسر و دختری که تازه عروسی می کردند، مادرانی که به تازگی باردار شده یا صاحب فرزندی شده بودند، دخترانی که عاشق شده بودند و پدران و مادرانشان می خواستند آنها را برای مدتی از محیط خانه و زندگی دور کنند، دخترانی که پا به سن گذاشته بودند و خطر بیشوهری زندگیشان را تهدید می کرد آنها را بیرون می فرستادند به امیدی که در محل جدید شوهر متناسبی برای آنها پیدا شود و بالاخره هر گونه بهانه ای کافی بود که آنها را به طرف خانه دیگری کوچ بدهد. در این حال همین دید و بازدیدهای طولانی بود که به زندگانی آرام و کندگذر جنوبی ها رنگ و جلا و زیبایی می بخشید و حیات ساکت و یک نواخت آنها را گرمتر و پرهیجانتر می کرد. اسکارلت وقتی به طرف آتلانتا حرکت می کرد هرگز نمی دانست سفرش چه مدت به طول خواهد انجامید. اگر این مسافرت هم مثل سفر ساوانا و چارلسون سرد و بی‌هیجان می بود، مسلماً زودتر از یک ماه به خانه خود باز می گشت. و اگر به عکس سرور و نشاطی در آن پیدا می شد، مدتی طولانی اقامت می گزید. ولی هنوز روز اول و دوم نگذشته بود که عمه پیتی و ملانی شروع به اصرار و وسوسه کردند که برای همیشه در آتلانتا و کنارشان باقی بماند. هر دلیلی که می توانستند پیدا کنند برای او اقامه کردند. در پیشنهاد خود اصرار ورزیدند. البته علت این همه اصرار هم جز این نبود که دوستش می داشتند و می خواستند در آن خانه بزرگ در تنهایی و بی کسی از مصاحبت او برخوردار شوند. هر دو معتقد بودند که اسکالت با گشادرویی و خلق شیرینش آنها را به خود مشغول خواهد کرد. حالا که چارلز از این دنیا رفته بود، وجود همسر با تنها بازمانده اش می توانست جای او را تا حدی پر کند. گذشت از آن، نیمی از آن خانه حالا تعلق به او داشت و به موجب وصیت چارلز به اسکالت می رسید. علاوه بر تمام اینها، ارتش مؤتلفه جنوبی ها احتیاج فراوانی به زنها و دخترهایی داشت که بتوانند در پرستاری، دوخت و دوز، زخم شویی و غیره به سربازان مجروح و نیازمند کمک کنند. عموی چارلز، هنری همیلتون، که هنوز در تجرد زندگی می کرد و خانه اش در هتل آتلانتا نزدیک انبار بزرگ بود، جدن با اسکالت در همین باره صحبت کرده بود. وی مردی بود کوتاه قد و با شکم بزرگ. چهره اش سرخ، موهایش نقره‌ای و با وجود آنکه بی‌صبری و کم‌حوصلگی از رفتارش هویدا بود، اخلاقی کاملاً زنانه داشت. کمتر شهامت مردانه از خود نشان می‌داد و شاید همین امر بود که به هیچ وجه نمی‌توانست با خواهر خود میز پیتیپت سازگاری کند. از کودکی هر دو در خلق و مشرب نقطه مقابله هم بودند. با وجود این، یکی از اعتراضات شدید او به خواهرش این بود که تو چارلز را با اینکه فرزند یک سردار جنگجوست مثل دخترها ترسو بار آورده ای. سالها پیش از آن تاریخ بر سر موضوعی چنان عصبانی شد و آنچنان اهانتی به خواهر خود کرد که از آن به بعد میس پیتیپت دیگر اسمش را جز با نفرت بر زبان نیاورد. موضوع این بود که روزی پیتی می‌خواست از حساب درآمد ملک خودش چکی به مبلغ 500 دلار بکشد و این پول را در معدن طلایی که وجود خارجی نداشت به کار بیاندازد. چون گرفتن این پول مستلزم امضای هنری هم بود، هنری از این کار جداً خودداری کرد و بالاخره در برابر اصرار خواهرش از کوره در رفت و فریاد زد: تو کجا شعور داری که بفهمی چه می‌کنی؟ تو شبیه به سن هستی که وجودت در زندگی جز ضرر فایده ندارد. از فردای آن روز روابط خواهر و برادر چنان تیره شد که دیگر همدیگر را ندیدند. هنری از آن خانه جدا شد و پیتی جز ماهی یک بار که در معیت عمو پیتر برای گرفتن مقرری ماهیانه به دفترش مراجعه می کرد دیگر او را نمی دید. معمولاً هم پس از این دیدارهای کوتاه که ماهی یک بار صورت می گرفت، پیتی وقتی به خانه برمی گشت، ساعتی در تخت خواب خود می افتاد و اشک می ریخت که چرا برادرش در زندگی باید این طور باشد. ملانی و چارلز که روابطشان با عمو هنری صمیمانه تر بود، مکرر سعی کردند که این دو خواهر و برادر را آشتی بدهند. ولی پیتی پت با لجبازی و سماجت غریبی از آشتی کردن با برادرش خودداری کرد و چون ملانی و چارلز می دیدند که عمه‌شان در این دنیا جز آن دو دلخوشی دیگری ندارد، حتی المقدور با او سازش و خوشرفتاری می کردند. عمو هنری اسکالت را در همان برخورد اول پسندید و از او خوشش آمد. برای اینکه عمو هنری نه تنها عهده‌دار املاک پیتی و ملانی بود، بلکه آنچه را که چارلز وصیت کرده بود به همسرش برسد نیز در اختیار داشت. وقتی اسکالت از این حقیقت اطلاع یافت که او وارث میراث نسبتاً بزرگی است، در حیرت نشاط‌آمیزی فرو رفت. این میراث گذشته از آنکه شامل نیمی از خانه عمه پیتی بود، مستقلاتی در ده و در شهر هم به او رسیده بود. تعداد زیادی مغازه و انبار در امتداد راه آهن نزدیک انبار بزرگ مرکزی به او رسیده بود که قیمتهایش پس از شروع جنگ به 2 و 3 برابر قیمت ترقی کرده بود. همین موضوع املاک و مستقلات بود که اسکالت را بیش از پیش به ماندن در آتلانتا تشویق کرد. روزی که برای رسیدگی به حسابها نزد عمو هنری رفت، هنری به او گفت: وقتی وید همتون بزرگ شود، جوان ثروتمندی است. برای اینکه با این سرعتی که آتلانتا توسعه پیدا می کند، تا آن موقع زمینهایش به 10 تا 20 برابر قیمت خودش رسیده. و صلاح هم در این است که هر طفلی در وطن خود بزرگ شود، برای اینکه در آنجا علاقی دارد و خوب می فهمد که چطور از آنها نگاهداری کند. وید در جوانی می تواند عهده‌دار زمینهای پیتی و ملانی هم بشود. تو خودت می دانی که عمر من جاودانه نیست و من دیر یا زود خواهم رفت. بنابراین از میان خانواده ما وید تنها کسی است که باقی میماند و میبایستی سرپرستی این زندگی را به عهده بگیرد. در میان آن خانواده از اینکه اسکارلت تصمیم به اقامت در آتلانتا گرفته بود از همه خوشحالتر عمو پیتر بود. برای اینکه پیر روشندل دلش میسوخت مبادا تنها فرزند چارلز تحت سرپرستی او بزرگ نشود. در روزهای اول اسکارلت به تمام این مشاجرات و مباحثه گوش میداد و حرفی نمیزد. برای اینکه نمیخواست قبل از آنکه تصمیم نهایی خودش را بگیرد حرفی بزند. هنوز به طور قطع نمی‌دانست که آیا آتلانتا را دوست خواهد داشت یا نه. علاوه بر آن، حساب پدر و مادرش را هم می‌کرد. معتقد بود که باید رعایت حال و سلیقه آنان را هم بکند. از طرفی، معلوم نبود که آیا دلش برای تارا و آن سکوت‌های سفیددم و غروب آفتاب‌ها، دشت‌ها، ماهورهای سرخ‌فام، مزارع سبز و سفید پنبه آن سامان تنگ شود. گرچه همین امروز یاد حرف‌های جرالد می‌افتاد که به او می‌گفت تو هر جا به دنیا آمده باشی همانجا را دوست خواهی داشت و نخواهی توانست آن محیط را از یاد ببری. بدین ترتیب اسکارلت با خوشرویی و شوخ طبعی از دادن جواب تفره می‌رفت و خودش را به طور موقت با زندگی آرام و بی‌صدای آن خانه آجری سرخ رنگ عادت می‌داد. حالا که در این خانه زندگی می کرد و با منصوبان چارلز می آمیخت، بهتر می توانست شوهری را که روزی با آن عجله وی را همسر خود ساخته و مدتی بعد طفلی در آغوشش انداخته بود بشناسد. اکنون بهتر قادر بود بفهمد که چرا این جوان تا این حد خجالتی بود و با جهان احلام و ایدئال بیشتر از حقیقت سر و کار داشت. اگر هم واقعاً چیزی از پدر گردنکش و ناترس و سرباز آتشین خوی خود به ارث برده بود، در آن محیط زنانه خانوادگی آنها را از دست داده بود. در طی سالهای عمر، آنقدر با آن دو زن که در همان خانه بودند در آمیخته بود و آنقدر تحت تأثیر و رفتار کودکانه عمه خود واقع شد که خوی مردی را اگر هم در او بود، از دست داده بود. اما پیتیپد هنگامی که در 60 سال پیش به دنیا آمد، نام سارا جین همیلتون را بر رویش گذاشتند. اما از آنجا که از بدو طفولیت هیکل فربه و پاهای کوچکی داشت و یک لحظه در مکانی آرام نمی گرفت، برادرش اسم پیتیپد را بر رویش گذاشت و از همان دوران این نام به رویش ماند. رفته رفته در زندگی این دختر حوادثی پیش آمد و خودش کارهایی کرد که این نام مستعار بیشتر به او متناسب در آمد. سارا یک زندگی بیبند و بار و بی هدفی را در پیش گرفت و از همین جهت چاقی او روز به روز فزونی گرفت. گونه های سرخ، اندام فربه، پاهای کوچک و بی تناسب و کرست بسیار تنگش که او را مدام به نفس زدن می انداخت از مشخصات بارز او بود. با آن قامت پرگوشت و پاهای کوچک به هیچ وجه قادر نبود بیش از چند قدم راه برود. از طرفی قلبی داشت که به هر حادثه‌ای به تپش در می آمد و به حال ضعف و غش در می افتاد. البته همه آشنایان و نزدیکانش می دانستند که این غش و ضعف ساختگی است و در نظر خودش این یکی از شیوه های دلبری اوست. با وجود این در میانشان کسی نبود که او را دوست نداشته باشد و به تمناهای کودکانه او تن در ندهد، مگر برادرش هنری که نسبت به رفتار و کردارش به شدت خشمناک بود. در دنیا این زن غیبت و سخنچینی را بیش از هر چیز دیگری دوست می داشت، ولی نه به طوری که در آن کینه و عداوتی نشان دهد. از مجلس میهمانی همین را میپسندید که با دوستان و آشنایان بنشیند و درباره کارهای دیگران صحبت کند. از قضا حافظه اش هم خیلی ضعیف بود و معمولا اسم اشخاص یا تاریخ و مکان را زود از یاد می برد. از این رو چه بسیار که قهرمانان داستان خودش را مکرر به هم آمیخت و اشتباه می کرد. و چون دیگران به اخلاق او آشنایی داشتند، اظهار نظرهایش را به چیزی نمی گرفتند. هیچ کس سخنی که نیشدار یا زننده باشد به او نمی گفت. برای اینکه همه می دانستند این زن با وجود آنکه متجاوز از 60 سال از عمرش می گذرد، طرز فکر و رفتارش از یک طفل بی تجربه 10 ساله بهتر نیست. ملانی از بسیاری جهات شبیه به عمش بود. همان کمرویی، سرخ شدن ناگهانی و حجب و آزرم را از او ارث برده بود. به این تفاوت که هوش و احساسات قوی داشت. گاهی که اسکالت این هوشمندی و نکته سنجی ملانی را می دید، خواهی نخواهی اعتراف می کرد که نه، این زن با عمش خیلی تفاوت دارد. به ظاهر سیمای ملانی به قدری حالت یک طفل معصوم را داشت که بیننده فکر می کرد این زن در زندگی هیچ چیزی جز سادگی، صفا، راستی و محبت ندیده. طفلیست که هیچ وقت با شرارت و تلخی و نامرادی روزگار سر و کار نداشته و ابداً قادر نیست پلیدی ها را تشخیص بدهد. از آنجا که ملانی خودش در سراسر عمر جز با سعادت و آسایش و خودکامی روبرو نبود، از این رو آرزو داشت که همه سعادتمند باشند یا لااقل روی شقاوت و تلخکامی نبینند. شاید به همین سبب بود که این زن هر وقت نسبت به کسی قضاوت می‌کرد، فوری صفات عالیه و نیکوی او را در نظر می‌گرفت و از او به خوبی یاد می‌کرد. در خانه و یا در خارج از محیط خانوادگی مستخدمی نبود که با وجود بی‌لیاقتی و نفهمی ملانی او را به پاکدلی و مهربانی و وفاداری منسوب نکند و زبان به تعریفش نگشاید. دختری نبود که با وجود زشتی و نامطبوعی در او جمالی نیابد و از نجابت و خوبی او حرف نزند و یا مردی وجود نداشت که علی‌رغم بی‌ارزش و نچسبی او با دیده انصاف و خوشبینی در او ننگرد و او را به صفات شایسته‌ای متصف نسازد. به خاطر همین خلق پسندیده و رفتار نجیبانه او بود که همه پروانه‌وار گرد شمع وجودش می‌گردیدند و او را ستایش می‌کردند. زیرا چه کسی ممکن است در این دنیا تحت تأثیر جمال زنی واقع نشود که آن زن در هر حال او را به صفاتی که خودش هم در عالم خیال نتواند برای خود قائل شود موصوف نسازد. ملانی در آتلانتا بیش از هر زن دیگری دوست زن و مرد داشت. گرچه قبل از ازدواجش هیچ وقت در پی دلربایی و بدام انداختن مردی بر نیامده بود، برای اینکه او دارای صفات خودپرستی و خودآرایی که سایر دختران داشتند نبود. موقع برخورد با مردها ملانی جز آنچه را که یک پدر و مادر جنوبی به دختران خود می آموختند نمی کرد و آن اینکه باید کاری کند که مردها از بودن با او احساس آسایش و مسرت کنند و غرور و مناعتشان جریحه دار نشود. شاید به خاطر همین اندرز نیکو به دختران بود که مجالس مردم جنوب تا این حد مطبوع و دلچسب می شد و فردی از شرکت در آن احساس ناراحتی نمی کرد. زنها خوب آموخته بودند که در سرزمینی که مردها راضی و خوشنود باشند و مواردی که اتفاق نیفتد که غرور و شخصیتشان تحقیر گردد، زندگی از هر حیث مطبوع و دوست داشتنی خواهد بود. بنابراین لحظه ای که دیده به جهان می گشودند تا آن زمان که پای در خاک گور می نهادند، کوشش و سعی زنها در این بود که مردها خوش و سعادتمند باشند. و اگر مردها راضی و مسرور بودند، طبعا زندگی زنها هم مطبوع و دلچسب می شد. باید این حقیقت را هم اذعان کرد که مردان جنوبی به پاداش این فداکاری زنها هرچه داشتند در اختیارشان می گذاشتند و آنها را تا درجه پرستش بالا می بردند. تنها چیزی که قبول نداشتند این بود که میزان هوش و ذکاوت زن همپایه مرد است. اسکالت هم مثل سایر دختران جنوب و حتی نظیر ملانی به این نکات واقف بود، منتها این وظیفه را با استادی و دلبری انجام می داد. تفاوت اصلی بین این دو دختر این بود که ملانی در هر حال و در تحت هر نوع مقتضیات با سخنان عطوفتبار و تملق‌آمیز با مردان صحبت می کرد، به این آرزو که آنها را از ته دل خوشحال سازد. در حالی که اسکالت نسبت به مردی تعارف و تملق نمی گفت مگر اینکه نقشه‌ای در سر داشته باشد. در آن سالهایی که چارلز با عمه و خواهر خود میزیست، هیچگاه اتفاق نیفتاد که از آنها روی ناخوش ببیند یا پاسخی تلخ بشنود. در حقیقت خانه او نظیر آشیانه کبوتری، محیط صلح و صفا و آسایش بود. اگر مقام مقایسه به میان می آمد، این خانه به مراتب آرامتر و قدیمیتر و آسایش بخشتر از تارا بود. در این خانه آنچرا که اسکالت مدام یاد می کرد، همان بوهای مردانه توتون، کنیاک و روغن ماکاسار بود که دائما فضای اتاقها را پر می کرد و در اینجا ابدا وجود نداشت، یا صدای خشن و احیانا ناسزاگویی های پدرش بود که در این خانه شنیده نمی شد و یا زین و افسار و تفنگ و تازی و امثال اینها بود که در این محیط به چشم نمی خورد. توضیح حاشیه: ماکاسار اویل، روغنی که از جزیره ماکاسار می آمد و نظیر روغن نارگیل با عطری آغشته می شد و برای تقویت و جلوی مو به کار می رفت. ادامه متن.